أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روزه گذشته که بحث سوره علق رو شروع کردیم، یک گزارشی از روایات تاریخی در رابطه با نزول این سوره رو با توجه به اینکه اولین سوره بود بهش اشاره کردیم. البته هیچ داوری در اون نکردیم که اینها درسته یا غلطه، منتها نقل شده بود. در رابطه با این آیه نخستین سوره دو تا لغت بسیار مهم توش وجود داره که بهش اشاره میکنیم. آیه اول آیه اقرأ، اقرأ که به معنای خواندن و تقریبا همان به همین معنای خواندن گرفتند، با تلاوت یه تفاوتی داره. هر دو هم در رابطه با قرآن به کار میره. اقرأ رو به معنای خواندن گرفتن با قیودی که حالا خواهیم گفت، اما تلاوت از تلوه، یعنی این که جلو بندازن چیزی رو و این که یه چیزی پیش رو قرار بگیره. به خاطر همینم گفتن در تلاوت، چون میذاشتن متن رو جلوشون از روش میخوندن، از او آمده. بعضی ها میگن یعنی این که این رو برنامه عمل پیش روتون قرار بدید، لذا در تلاوت نوعی توجه به این که باید به این چیزی که خوانده میشه عمل هم بشه هست. اما در رابطه با لغت قرائت، یک معنایی که متعارف لغت شناسا راجبش گفتند، بحث اینه که گفتن قرعه، قرعه، قرشه و قرنه، اینا همه اشتقاق کبیرن، همشون به معنای همون جمع شدن، جمع کردن، مجموع شدنه و به معنای اینه که چیزهایی که هست همه با هم جمع بشه. این رو هم از راقب در مفردات الفاظ قرآن گرفتن که راقب میگفته که این زم الحروف و کلمات بعضها الی بعض، اینه که حروف و کلمات رو به هم زمیمه کنن و به نحو ترتیل بخوانند، به این میگن قرائت. یعنی حروف رو کنار هم قرار بدن با هم، حالا شاید به همین نحوهی که الان اسمشو میذارن ترتیل، یعنی منظم با هم در کنار هم مجموعا تلفظ بشون بشه. اما مرحوم آقای مصطفوی، ایشون به شدت به این مسئله حمله میکنه و معتقده که نه، قرعه از همون معنای قرعیست که در باب حیض هم گفته میشه. البته اینم بگم اونهایی هم که قرعه را به معنای خواندن میگیرن، جمع میگیرن، اونم به همین بیان میگیرن، میگن این خونیست که جمع میشه در رحم و بعد در ایام عادت ماهانه اسقاط میشه، لذا اون هم به معنای این جمع درش هست. اما ایشون میگه که قرعه به معنای جمع نیست، بلکه به معنای اینه که یک مطلبی فهم بشه که مکتوبه و با چشم هم ضبط بشه و وارد قوه فاهمه ما بشه. سه تا قید رو میگه باید در اینجا باشه که اون وقت قرائت میشه خواندن از روی یک چیزی که مکتوبه. حالا میخواد این لوح محفوظ الهی باشه، میخواد ضمائر بندگان باشه، میخوادم کتاب باشه. دوم این که باید مفاهیم باشه، لذا فهم بشه. و سومم این که باید با چشم ضبط بشه. حالا ممکنه چشم دل باشه، ممکنم هست چشم سر باشه، ولی به هر حال باید به نوعی بصیرت توش باشه، دیدن توش باشه. ایشون این مطلب رو مصره و روی این حساب هم میگه لفظ قرآن از همین معنای خواندن از روی یک چیز مکتوبی که با چشم هم دیده شده و فهم شده مفاهیم داره، به این جهت بهش میگن قرآن. خب حالا ما بقیه چیزهای خوندنی اینجوری نیستن. میگه قرآن یه ویژگی داره که هم خدا خونده، هم بنده ها خوندن، هم رسول خونده، هیچ چیز دیگه ای نیست که هر سه خونده باشه. اما اینکه خدای سبحان خونده، به خاطر اینکه در جای دیگه میفرماید فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی که ما خواندیم تو هم تبعیت بکن از او. پس قرأناه ما میخونیم، پس خدا خونده. البته خدا چگونه خونده؟ از روی لوح محفوظ خونده. پیامبر که خونده میگه، خب پیامبرم میگه که بگو اوهی الیه هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، من این به من وحی شده که من شما رو به او انذار بدم. پس به من وحی شده، قرآنم هست، منم میخونمش. البته هم برای شما هست، هم کسایی که بعدها این بهشون میرسه. یا صریح‌ترش، و قرآنم فرقناه، قرآنی که تیکه تیکه میفرستیم، لتقرأه، تو اون رو قرائت بکنی، علی الناس علی مکسن، تو اون رو با یه مکسی، با یک تدریجی بر مردم بخونید. پس پیامبرم خونده، خب مردمم که همه باید بخونن. فقر او ما تیسر من القرآن، شما باید بخونید. پس قرآن هم خدا خونده، هم پیامبر خونده، هم مردم خوندن، چون هر سه قرائت کردن بهش گفتن قرآن. بچه تسمیهی که مرحوم آقای مصطفی گفته، منتها بقیه لغویین این رو از همون قرع به معنای جمع گرفتند. گفتن قرآن به خاطر اینکه مجموعه، یعنی مجموعه این دستورات، از همون ریشه جمع گرفتن. بسیار هم خب، این لغت قرائت و لفظ خود قرآن در کتاب الله پرتکراره، هم راجع به خود قرآنه که بعضیاشو اشاره کردیم، هم در رابطه قیامت هم میگه. مثلا فرض کن وقتی انسان ها میرن، اونجا بهشون میگن اقرأ کتابک به نفسک، اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم حسیبا، کتاب تو بخون، خودت به عنوان محاسب کافی هستی. یا در جای دیگه‌ای که میفرماید حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، میگه که کفار به پیامبر میگفتن ما اینجوری ایمان نمیاریم، باید یک کتابی بر ما بفرستی که ما اون کتابو خدا بفرسته که خودمون بخونیم ببینیم چه شکلیه، بالاخره سری داره تایی داره موارد.
توی همه آیهی که مثال داره مرموم سفری سوال نظر دیگر لغوی ها جور در میاد و اینجور در مفرزا قرعناهو فایزا جمعنا فتب قرآن خوبه، این برای جای دیگه هم خوبه تو علوم قرآن. اما فایزا قرآنه ها، یعنی وقتی ما فهمیدیمش، تو
وقتی خوندیمش، خوندنی که نه، خوندنی که سه صفت دارد، خوندن درش هست. میگه خوندنی که باید یک از رو یک متن مکتوب باشه، دو باید با چشم دیده بشه و خونده بشه، و سوم این که باید مفاهیمی باشه که گفتیم.
اینا در مقام روشن کردن ماده قرائت بود،
قرائت رو میگه، میگه قرائت اینها رو درش هست، در مصدرش که قرائت باشه این قیود دخیله. میگه اگه جایی گفتن قرائت، مثلا اگه میگه سنقره او که فلا تنسا، ما براتون میخونیم فراموش نکنی، یعنی ما از روی مکتوبی میخونیم. دومن این که داریم میبینیم و میخونیم. سومنم این که یک مفاهیمی در او هست که میخونیم، ولی ضمننم میخونیم این هست. اینن همین رو اونا گفتن سنقره او که، یعنی ما جمعش میکنیم، لذا تو یادت نمیره. یعنی ما جامعه این، اینم یه چیزیه که نمیذاریم یادت بره. اما ایشون هم گرفته، ایشون خیلی به این مطلب خودش معمولا انقدر جازم نیست، توی همچین جایی جازمه و حسابی هم کم رو فر میکنه که این اصلا لغت از اون دسته نیست. خب قرع هم به معنای همون عادت ماهانه در قرآن تکراری داره، و المطلقات و یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، که خب تکرار شده. بچه تسمیهش در کسایی که جمع رو میگن بهتر در میاد. ایشون دوباره میگه این یعنی این که با چشم میبینن، میفهمن، مثلا زنها متوجه میشن، یه همچه مطلبی رو ازش بیان کنه. اما حالا این که دوباره متن مکتوبی باشه رو یه جوری توجیه میکنه به این که این برنامهشون رو بعد عباداتشون رو تنظیم میکنه. به نظر میرسه در مجموع قول لغوی مثل لسان العرب یا موارد پذیرفتنی تره تو اینجا تا نظری که ایشون. به هر حال قرائت در کل به معنای خواندنه، البته حالا خواندن میشه گفت با چشم، چون هر خواندنی با چشمه، و خواندنی که دارای دقت هم هست، مفاهیمی هم داره، بایدم با عنایت برداشته بشه. لغت دومی که در مسئله هست و لغت بسیار مهمی است، بحث خیلی مفصل طولانی هم داره، امروز گزارشی ازش میدیم، لغت اسمه. حالا قبل از این که این به اسم رو انشاءالله شنبه راجبش حرف میزنیم، که میفرماید که اقرا بسم ربک، که این با متعلق به چیست و به چه معناست، امروز راجع به خود لغت اسم صحبت میکنیم. بعد انشاءالله میگم جلسه آینده در رابطه با این تعلق با که به اقرأ و به چه معناست مفسرین حرفایی زدن، اونجا اونا رو انشاءالله گزارش میکنیم. لغت اسم دوباره از همین لغت هاییست که از چه گرفته شده محل اختلاف. به طور متعارف گفتن این از وسمه است، یعنی از نشانه. یه دم گفتن از سمو به معنای ارتفاع، که با سما همخانه است، همخانواده است، و اسم و سما هر دو به معنای ارتفاع هستند، چون اسم هم به نوعی حالت احاطه بر معنای خودش داره، سماع هم احاطه بر زمین داره. آیه مصطفی چنان که معمولا به اقوالشون نگاه میکنیم، ایشون میگه اصلا این لغت آرامیست و اصلش هم هست شما. لغت از زبان آرامی اومده و وارد عربی شده. آسمان از لغت شمیاست که آرامیه، سما شمیا بوده، منتها اسم از لغت شماست. دو تا مصدر متفاوتن، هر دو هم آرامی بودن، از آرامی وارد عبری شدن و بعد به عربی هم وارد شدن، مثل اکثر لغت هایی که این مصدر و بنمایه آرامی وقتی به عبری میره شین میشه، وقتی به عربی میاد سین میشه. یه مقدار این شین و سین به هم نزدیک از این جهت در بین این دو لغت. ایشون به هر حال میگه اسم از مصدر سموب نیست، از مصدر وسمم نیست. مشبه. ولی معمول لغویین این رو از همون وسمه میگیرن و معنی نشانه، میگن اسم هم چون نشانه یه چیزه. منطقه خب باید توجیه کنن که وسمه شده اسم چطور واو قلبه و علف شده، اینجور چیزها رو لغویین بلدن دیگه. این قلبه به اون شد و ثقیل بود و عقب رفت و جلو اومده، یه کارای انجام میدن که خیلی هم ایناش مهم نیست. اما نکاتی که در رابطه با اسم وجود داره اینه که اسم در عربی هر چیزی که چیز دیگه ای رو ذاتن یا صفتن نشان بده بهش میگن اسم. به همین جهت هم بر علم صدق میکنه، بر کنیه صدق میکنه، بر لقب هم صدق میکنه، بر صفت هم صدق میکنه. یعنی اسم اعم از این چهار مورده. شما میتونید بگید اسم او علیست، میتونید بگید اسمش ابو طالبه، ابو ترابه یا ابو الحسنه، میتونید بگید اسمش مثلا فرض کنید که جلیل خلیله به معنای این که صفتش باشه، میتونید هم اسمشو بگید از باب این که لقبش باشه، اسدالله مثلا. پس این هر چهار تا بهش اسم در عربی گفته میشه. در فارسی ما اسم رو معمولا علم میدونیم، وقتی میگیم اسمش چیه یعنی علمش چیه. منتها در عربی اسم به معنای کنیه هم میاد، یعنی معنایست که در باره همه میاد. خب میدونیم علم اون چیزیست که معمولا هم یکی بیشتر نیست و اسم ذاته. اما کنیه عربها داشتند و در زبان ظاهرن ما در فارسی سابقه جدی نداره، اما در بعضی از زبانهای اروپایی هم پررنگ وجود داره. منتها عربها بسیار براشون این مسئله که طرف کنیش چیست و حالا اگر زن باشه ام میذارن، اگر مرد باشه ابو میذارن، براشون مهمه. قبلا هم اشاره کردم بهش که الزاماً به یکی اگر میگن ابوالحسن به این معنا نیست که فرزندی به نام حسن داره. یعنی یک سری اسامی هستن کنیه‌هاشون روشه. مثلا فرض کنید که عرب‌ها به طور عادی به هر علی میگن ابوالحسن. اگه یکی اسمش علی باشه کنیه ابوالحسن مطابق قاعدشه براش، ولو فرزندی به نام حسن نداشته باشه. مثل امام رضا فرزندی ابوالحسن هست ولی همچین فرزندی نیست. یا مثلا فرض بفرمایید امام کاظم که ابوالحسن هست، منتها در این باره شما میبینید اسمی به نام کنیه فرزندی به نام حسن نیست. یا مثلا محمد ابوالقاسمه، حسن ابو محمده. یه همچین مواردی در رابطه با عربها دارند. حالا شاید برگرفته از اسامی خود بزرگان دین باشه، ممکنم هست که در این مورد یه سنتی بوده. یه سری شغلها هم براش کنیه قرار میدن. مثلا الان عربها در عراق به پاسوان میگن ابو اسماعیل، یا به سرباز میگن ابو خلیل، یا به انگلیس میگن ابو ناجی، به این بستنی فروش ها میگن ابو اسکیمو. یعنی از این جور موارد تو اسامی برای کنیه ها هست. صفت هم که خب روشنه، صفات یعنی که طرف حالا یا مدح یا قدح، فرق هم نمی کنه. ممکنه صفات قادهه باشه، صفاتی باشه که فرد رو تخریب میکنه. در رابطه با لقب هم، القاب هم همینجوره. القاب با صفت فرقی میکنه. صفت ناظر به یک ویژگیست که در او هست، اما لقب ممکنه ویژگی درش نباشه، ملقب به چیزی شده و برای او لقبی رو قرار داده. در رابطه با ذات مبارک ربوبی گفتن که اسم برای خدا هست، اما اسم فقط و فقط ناظر به صفته. چون خداوند ذاتش شناخته شده نیست تا علم قرار بگیره چیز برای او. یعنی شما نمیتوانید برای خدا یک علم قرار بدید، چون علم مقابل ذات، ذات ناشناخته علم نمیتونه داشته باشه. به خاطر همینم حالا خواهیم گفت الان عرفا وقتی که چارچوبه خلقت رو بیان میکنن، اون مقام اصلی احدیت رو اسمش رو میذارن، مافوق احدیت رو اسمش رو میذارن لا رسم له ولا اسم له. میگن اونجا هیچی نیست، هیچ اسمی نداره، اصلا مقام لا اسم له ولا رسم له، اسم هم میگن به این معنا ندارد، چون میگن هیچی شناخته شده نیست، یک ذات ناشناخته است، لذا علم نداره. علم باید مقابل چیزی قرار بگیره، وقتی او ناشناخته است نمیتونه چیزی مقابلش قرار بگیره. به همین بیان کنیم که نداره، چون لم یلد ولم یولد، نه فرزندی داره، کنیه نمیشه بهش داد. لقب هم نداره. چرا؟ چون به خاطر اینکه اون ذات باز ناشناخته است، چی چیه که اونجا بخواد صفتی باشه. حتی مقام ذات گفتیم که علم و همه اینا هست، ولی نمیتونید اطلاق عالم بش بکنید. اطلاق عالم، اطلاق رحیم، اطلاق رحمان به مقام ذات غلطه، به خاطر اینکه اونجا وجود بحته و در اونجا هیچ چیزی نیست که بخواد لقب قرار بگیره. لذا اسماء الهی همش از سنخ صفاته. اما اگر به خود اون ویژگی که در ذات الهی وجود داره توجه بکنید، به اون میگن صفت. وقتی از نسبتی که او با ذات برقرار میکنه صحبت میکنیم بهش میگیم اسم. پس سخن اگر گفته میشه در رابطه با اسماء الهی، همش چه اسماء حقیقیه چه اضافیه، حقیقیه چه حقیقیه محضه چه حقیقیه ذات اضافه، حقیقیه هم چه جلالی چه جمالی، همش در رابطه با صفاته. خب اینجا خوبه یک نکته ای رو بگیم که در متون دینی ما در قرآن گفتن 127 اسم برای خدا شمرده شده، تو روایات ما 100 تا، تو دعای جوشن 1000 تا، که البته گفتن اون 1000 تا برمیگرده به همین 100 تا، حالا چرا اون 27 تا مابقی رو ذکر نکرده باشن. تعدادی که برشمردن و حساب کردن کتاب‌های لغت که الان نمیخوایم واردش بشیم و کتاب‌های معمولاً کلامی، تعدادی که گفتن از همین اندازه است. اما یه نکته رو توجه بکنیم تو اینجا، چون بحث امام رو میخواییم بهش اشاره بکنیم که در تفسیر سوره حمد گفتند. ببینید از دیدگاه عرفا که بعدن صدرا هم رو پذیرفته و مورد قبول پسا صدرایان قرار گرفته، شما ذات مبارک ربوبی یک مقامی داره که اون مقام هیچ اسم و رسمی نداره، وجود بحته. اینجا یک اختلافی در تقریر ابن ترکه و از یک سو تقریر قیصری هست. قیصری که انما فوق همه این مقام ها اینو پذیرفته و بعضی از بزرگان معاصر مثل مرحوم آقای آشمان رضای کی؟ قمشه، الهی قمشه، اینا پذیرفتن همین مشی رو رفتن، تابعینشون هم همین سیر رو رفتن. یه عده هستن که تابعین ابن ترکه شدن و قاسانی و اونها گفتن نه، اون مقام احدیت همین مقامه. اما حالا ما تو تقریر قیصری بیان بکنیم که تقریر به نظر اصحی هم میاد، ما فوق همه مقامات یک مقامیست که مقام ذاته و او فقط و فقط با هو میشه بهش اشاره کرد، اسم نداره. در قرآن هم داره لا اله الا هو. این عرفان که هو میکشن انقدر، در حقیقت دراویش به همین جهته، لا اله الا هو بعد شروع میکنه الملک القدوس و سلام المؤمن و المحیمن و العزیز و الجبار رو شروع میکنه برگرش آوردن. منتها در اون مقام شما هیچ اسمی نیست، هیچ رسمی نیست، هیچ حدی نیست، هیچ صفتی نیست، سخنم در رابطه باش نمیشه گفت، فقط میشه گفت هست. منتها بیانشون اینه که اولین تجلی ذات در ذات باعث پیدایش یک موجود دیگر میشه. دقت کنید در نگاه عرفا اسماء الهی مثل اسم ما نیست. یعنی نمیخوان بگن که مثل حضرت عالی که یه اسمی داری بهت میگن تقی، ضمناً هم رفقات بهت میگن مثلا عاشق تقی، یه سری مردم بیرون هم بهت میگن مثلا حاج آقا، یه عده دیگه. این اسامی یکی، عباراتونا شتاب حسن که واحدو، اینجوری نیست. اسامی در ذات مبارک ربوبی وقتی گفته میشه وجودات منحازه خارجی است. یعنی وقتی میگیم اسم الله، اسم اون مقام نیست، اون مقام تجلی کرده، یک وجود دیگری را به وجود آورده که اون اولین تجلی است و اون مقام احدیته. حالا اینجا همونجاست که مقام احدیت بیان قیصری است. این مقام احدیت میشه چی؟ اولین تجلی عالم که اسم الله داره. او دوباره تجلی میکنه، مقام دومی پدید میاد که میشه مقام واحدیت. در مقام واحدیت اسماء دیگه موجودات هم. باز توجه بکنیم که اینجور نیست که اینا یکی باشن، یک مقام بالا داریم، یه وجود بعدی داره، دوباره وجودات بعدی داره. اینجا البته بعضی ها بهش میگن امهات اربع، چهار اسم اصلی، اول و ظاهر و باطن و آخر. بعضی میگن نه، چهار اسم دیگه‌ای که وجود داره حی و مرید و عالم و قادره. عرفا معمولا چهار تا اول رو میگن، اول و آخر، ظاهر و باطن. بالا دست این باز قائلن به اسم الرحمن. استفاده هم از قرآن کردن که قل الله الرحمن، به هر کدومشو میخواید بگید بگید. بله بله، خود میخواید بگید خدا، میخواید بگید رحمان، هر کدومش درست. اما بعد این چهار تا دوباره تناکوه اسمایی دارن، در هم تجلی میکنن، وجودات دیگه به وجود میان، اسماء زیر دستی، اسماء جمال میشن، بعد دوباره اسماء جلال میشن، و اینجاست که اسماء بی نهایت میشن. چرا؟ چون آینه در آینه میتابه و الی ماشاءالله اسم پیدا میشه. هر اسم به خاطر این که غیر ذات حد داره، حد اون اسم بهش میگن عین ثابت. حد رو چندین بار توضیح دادیم، گفتم شما یه قطره بارون، الان دیگه تصویراش رو فیلم سینمایی زیاد دیدن آقایون، ولو فیلم که زیاد میبینید ممکنه یه خیالاتی بشید، ولی قابل تصوره. تصور کنید داره فیلم دور از بالا باران میاد، فیلم رو نگه داره، یه قطره بارون رو باز کنید، این قطره بارون یک دایره است، حالا یه ذره لبش رفته بالا، یه دایره است، این یه جای تموم میشه. آیا چیزی غیر از آب او رو از هوا منحاز میکنه؟ نه. اون چیزی که دورشه، که پایان اوست، بهش میگن حدش، میشه ماهیتش. البته این حد کم میشه، حد وجودی با حد کمی فرق میکنه، این کمیت رو میخواییم بگیم تنظیر بکنیم. پس یه جا این وجود تموم میشه، اون میشه ماهیت. میگن ماهیت حد وجود امکانیست، یعنی این، یعنی شما وجودت اینقدر کجا تموم میشه، اون میشه ماهیتت. اون لذا مرحوم آقای طباطبایی یه تعبیری داره، میگه ماهیت لاها و لیسته هاست. یعنی ماهیت شما عبارت است اون جایی که دیگه تو دیوار نیستی، تو در نیستی، پنجره نیستی، جانور نیستی، نما نیستی، خاک نیستی، همه لاحال است، اونی که خودتی، متعهد هیچی نیست، یعنی ماهیت این که میگن عدمیه اینه، ماهیت چیزی غیر از وجود شما نیست، حد وجود شماست، پایان وجود شماست. اسما هم دارای حدن، اون حد اسما رو اسمش رو میذارن عین ثابت، به میگن عین ثابتش. خب در نگاه اونها موجودات که در آینه اسما، وجود الهی که در آینه اسما و صفات میتابه، این تابش این که تنظیر بکنیم به این که یه آینه گردی در نظر بگیرید، نور رو بندازید توش، نوری که از آینه میتابه رو دیوار گرده، نوری که از این پروژکتور میاد گرد نیست، ولی آینه شما اگه دایره باشه، نوری که رو دیوار میفته دایره است. آینه شما اگر مربع باشه، نوری که رو دیوار میفته مربع. نور وجود میتابه به اسما و صفات، از اسما و صفات میتابه به عالم. هر موجودی که در عالم پیدا میشه دقیقاً اندازه و شکل اون اسما و صفاته، چون نور از او تابیده بر بیرون. به این جهت حد موجودات خارجی با عین ثابت اسم یکیه، چون این همون شکل اینجا افتاده. به همین جهت هم عرفا میگن ماها هر کدوممون یه عین ثابتی داریم که ماهیتمونه، که عین ثابت ماهیت ما همون عین ثابتی است که بر اون اسم هست. بستگی داره ما مظهر کدام یکی از اسما باشیم. اینو در نظر بگیریم. پس نکته مهمش این که توجه بدیم این که بدونیم هر اسم یه وجود علاهده است، وجوده، بی خود بهش میگیم اسم. مثل اسمی که ماها بیرون میگیم نگونیم فکر کنیم اسمه، نه، یه چیزه، یه قلمبه وجودی خارجیه در منظر عرفا. پس اسم مثلا قادر یعنی وجودی که در بیرون است دارای حد، حدش دارای عین ثابت اونه. خب الله چی؟ آیا داره این ثابته؟ بله، الله هم این ثابته. اون الله که این ثابته، این ثابتش چیه؟ این ثابتش همه عالمه. چرا؟ به خاطر اینکه تابش اولیه در الله بوده، از عالم، از الله عالم به وجود آمده. پس همه عالم به نوعی مظاهر الله هست، اسم الله. از اون طرف نکته مهمش اینه، عین ثابت الله انسان کامله، حقیقت انسانی است، حقیقت محمدی است تعبیر ازش میشه. یعنی چطور شما بیایید در اسم مثلا فرض بفرمایید حی یا قادر، یا اسم مثلا سمیع، میگید اسم سمیع یه وجود داره، یه حد داره، حدش عین ثابتش بود، اون عین ثابتش در عالم خارج یه مابعضایی پیدا میکرد دیگه، موجوداتی که مظاهر او بودند. الله هم یه عین ثابتی داره، عین ثابت او حقیقت انسانی است. اون چه در خارج مابعضای او واقع شده انسان کامله که بهش میگن حقیقت محمدیه. از طرفی هم همه عالم مظاهر اسم الله هم، پس همه عالم در کون جامع، یعنی انسان کامل تعبیر ازش میکنن کون جامع، در اون جمع هم. به همین جهت میگن انسان کامل مستجمع همه عالمه. به این بیان میگن این موجودی که عارف رفت بالا، یعنی تونست اونجا برسه، که البته از دید ما فقط پیامبر و معصومینن، به اونجا رسید یا تونست تجلی از او بشه، در سلسله علل قرار میگیره. یعنی چون میاد در حقیقت میشه متحد با الله، با عین ثابت الله. وقتی عین ثابت الله شد، کل عالم مظاهر او میشه. خب این گزارش کلیش نگاه بکنید، این دیگه بحث خوبی هم هست که به تفصیل توی بحثای عرفا گفته شده، توی این کتاب تحریر اختیارم، تحریر توحید هم به طور مفصل اونجا گفتیم توش، اونجا بحثش رو زیل اون حضرات خمس توضیح دادیم، الان هم گزارشی که دارم میدم از همونجا میدم، امروز نگاه کردم. خب ببینیم، با توجه به این نکته، تمام موجودات عالم اسماء الهیه. چرا؟ به خاطر اینکه همه اونا دال بر صفت هم. تمام موجودات عالم، یعنی حتی یک ارزن هم به نوعی اسم الله. البته اسامی ضعیف داریم، اسماء الحسنا هم داریم که اسماء بالادستی هستن که مجردات باشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ذات مبارک ربوبی یک اسماء لفظی داره که همین اسمایی است که بهش تلفظ میشه، اما قرار بر این شد اسم اونی باشه که حکایتگر از اون ذاته. این موجودات همش حکایتگر از اون ذاته. و به این بیان وقتی نگاه بکنیم میتونیم به این آیه معروف سخت تفسیر از آیات عرق دراره که علم آدم الاسماء. ببینید آیات رو بخونیم، مثل چهار تا آیه است. اینجا یه اشاره بهش بکنیم. میفرماید از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه‌ای در دنیا بذارم. قالو، اونا گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یکی میخوای بفرستی بکشه بزنه ببره سفک دماء کنه. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما که هستیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم شما نمیدونی. ببینید سوال چیه؟ جواب اینجا آقای طباطبایی نکته خوبی داره. میگه اونا اعتراضشون به اینه که آقا یک کسی میخوایی بفرستی که همه میزنه میکشه، ما که خب هستیم. میگه اینجا خدا بیاد بگه من به این لغت یاد دادم، میتونه الحمدلله حرف بزنه. اون چه جواب بر اون سوال، اون سوال دارن میگن این چی داره؟ همون یه رفتم من بهش یاد دادم حرف بزنه. اینجا می فرماید و علم آدم الاسماء کلها. این آدم بیانیست، اگر با همین بیانی گفتیم اون وقت میشه چی؟ همون کون جامعه. این اسماء رو همه رو یاد دادیم. نبوته. میگه ما به او همه چی رو یاد دادیم. یعنی چی؟ یعنی تمام عالم شد مظهر این کون جامعه. و یه نکته هم بعدش وجود داره که اتفاقا همینه. بعد میگه ثم عرضهم علی الملائکه، این اسما را دادیم به ملائکه. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، خب اگه بلدید شما بگید. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ما بلد نیستیم. خب اگه اسماء خودشون بود خب بلد بودن اسم خودشونه که. این یعنی بهشون گفتیم ملائکه شما اسمای همه چی رو میدونید، همه زیر دستاتون رو، همه رو. اونا نمیدونستن چون هر کدوم فقط مجموعه مسمیات خودشونو میدونن، مظاهر خودشونو میشناسن. اینجا اضافه کنید، ندیدم کسی گفته باشه، ممکنه گفته باشه تحت استقصاء کامل نکردم، ممکنم هست اشاره به اسماء مستعصره باشه. یه بحثی در بحث عرفانی دارن، یک سری اسماییست که مستعصر است، تو ادعیه ماست، از ادعیه گرفته شده، یعنی اسامی انتخاب شده، استعصره انتخابی، یعنی اسامی که خداوند اونو بر خودش گذاشته، هیچ کی نمیشناسه. اون اسامی داره تجلی نیستن، مظاهر ندارن، که اون اسامی اسامی هستند که ناشناختند اما برای قوم جامع شناخته شدند، چون قوم جامع مظهر اسم اللهه، الله اونا رو خلق میکنه، اونا مظاهر الله هستند. برای مابقی ناشناختند ولی برای الله شناخته شدند. بر الله که شناخته شده بودند، بر عین ثابتش شناخته شدند، بر عین ثابتش که شناخته شدند، بر تجلی و مظهر عین ثابت هم شناخته شده. بعد می فرماید یا آدم انبئهم به اسمائهم، به کون جامع میگه حالا به اینا اسماشونو بگو. اینجا عام در عامه، نمیخواد بگه همه چی رو به همه بگو، به هر کدومشون وظائفشون رو بگو. یعنی چی؟ یعنی مظهر اللهیست که ما بقی مظهر اونن، اون میره در سلسله علل وجودی. انبئهم به اسمائهم نمیخواد بگه به هر کدوم همه عالم رو بگو، هر کدوم رو براشون وظائفشون رو تعیین بکن، متشخصاتشون و مظاهرشون و تجلیاتشون رو معلوم بکن. فلما ما انبئهم به اسمائهم، وقتی آدم این کارو میکنه اون وقت خدا میگه قال علم اقل لکم انی علم و غیب السماوات والارض. حالا نکته اینه که آیا این زمانیه؟ یعنی چی؟ یعنی که یه موقعی بوده، خدا بوده، ملائک هم بودن، آدم نبوده؟ نه، چون اولا اون مقام مقام تجرد زمان نداره. دوما اگرم داشت طبق تقریری که ما کردیم و تحلیل که نمیتونه، چون مقدمه بر اوست. لذا اینها بیان حاله، یعنی جهالت اونهاست. همین الان هم ممکنه به خدا بگن آقا چرا، چون اونا والدشون نمیشناسن. به عبارت دیگه این زمان نداره که یه موقعی بود و نیست، همین الان هم ممکنه ملائکه رو کنن به خدا بگن آقا این در چی درست کردی. الان باز اقیل زیر خناق میگیم الان آن. یعنی در هر لحظه، هر آن، اگر آن و لحظه بشه گفت، در هر رتبه وجودی باز هم اونها میتونن معترض به زبان دست باشن و جواب اینه که این در رتبه بالا دست شماست. و اینجاست که اگر حضرات خمس رو بگیرید، حضرات خمس اینه: مقام ذات، مقام واحدیت، مقام عقول که بهش میگن جبروت، و مقام ملک. این چهار تا، پنجمیش رو میگن انسان کامل، کون جامعه، که این آویخته در میان خلقته. ما اون وقتا تنظیر میکردیم مثل یک گویی که غرق آینه است، در وسط خلقت آویزونه، همه چی از بالا تا پایین در او هست و ضمناً مظهر و متجلای اسم الله. این بیانی از این آیات. البته گفتم آیات سختیست، همینجا مرحوم آقای طباطبایی حق مطلب رو به نظر ادا نکرده، مفسرین اهل سنت که اصلا تو این بحثا نیستند. تفسیرهای دیگه هم بردم رو علم لغت و اسمگذاری و اینکه انسان به وضع رسیده. بعضی از ترجمه ها که آمدن یه پله خواستن مسئله رو بالاتر ببرن. بحث مشکلی است، یعنی از آیاتی است که تفسیر سختی داره. حالا اگه روزی رسیدیم به تفسیرش، تفسیر بیشتر در اونجا بیان میکنیم. حالا خدا رو چه دیدی، شاید عمر طولانی به بنده و شما داد که رسیدیم به اونجا. این محصل در بحث اسم که بیانش کردی. حالا مسئله میرسه به این که خب اقرا بسمه یعنی چی؟ آیا این با یعنی به نام خدا که ما میگیم، یعنی با او شروع بکن، یا این که نه، این همونیست که امام در آغاز سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم تنظیر به اسمی میکنه، که حالا روزه شنبه انشالله راجبش صحبت.